همه با هم برای ایرانی آبادان و سرفراز.
انتخابات یکی از دو رکن مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی رو دو ستون ایستاده است. یکی از این دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا فخر میفروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما رو ندیده میگیرن و متهم میکنن. این نشون میده انتخابات خیلی مهم است. انتخابات مایه عزت ملی است، مایه تقویت ملت ایران است، مایه آبروی ملت ایرانه. انتخابات یک پدیده اقتدار آفرینه. مردم دنیا، صاحب نظران دنیا در مقابل فکر مردم سالاری دینی که در دنیا مطرح شد مجذوب شدند. این مردم سالاری دینی متکی به انتخابات، باید در انتخابات واقعا ملت ایران بدرخشد. اونی که من عرض میکنم در درجه اول برای این حقیر، اون چی که مهمه شرکت عمومی در انتخابات است و همه آهادی که میتوانند رأی بدند و مشمول قانونند وارد انتخابات بشند و انتخابات رو پرشور کنند.
یک نکته.
از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. جهان سیاست.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهانی سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. دوستان و همراهان عزیزم، همونطور که میدونین 3 روز تا انتخابات مجلس 11 باقی مونده. مهمترین توقع شما از مجلس پیش رو چیست؟ گزینه 1، تصویب یا اصلاح قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی. گزینه 2، تصویب و یا اصلاح قوانین برای حل مشکلات مسکن و اشتغال. گزینه 3، افزایش نظارت بر روی سایر دستگاه‌ها با شجاعت. و گزینه 4، همه موارد. شماره پیامگیر برنامه ما هم 30900 در اختیار شماست. و ما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به دیدار مردم آذربایجان شرقی با مقام معظم رهبری. نسخه اصلی نگاهی دارد به شاخصها و ویژگی‌های نامزد اسلح. با تحلیلگران از اتحاد ارتش و ملت سوریه در آزادسازی حلب می‌گوید. و میکروفون خبرساز از دستاوردهای سفر 2 روزه رئیس مجلس به سوریه و لبنان گزارش می‌دهد.
دریچه.
همزمان با سال روز قیام مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی صبح امروز سه‌شنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. گزارش همکارم را در این باره بشنوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم انتخابات را یک جهاد عمومی دانستند و فرمودند انتخابات مایه تقویت کشور است، انتخابات مایه آبروی نظام اسلامی است. می‌بینید تبلیغات آمریکایی‌ها را که چطور می‌خواهند بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیاندازند. زیاد همکار می‌کنند، دائم مشغول کارند و به قول خودشان اتاق فکر. به هیئت‌های اندیشه‌ورز می‌گویند اتاق فکر تشکیل می‌دهند. میخواهند، مینشینند، فکر میکنند، برنامه ریزی میکنند. چند ده نفر، چند صد نفر در بخشهای مختلف مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایران هستند که مینشینند، فعالیت میکنند. ایشان افزودند هدف فعالیت این است که جوانان ایرانی را از نظام اسلامی جدا کنند، اما به نتیجه نمیرسند. میبینید در 22 بهمن چه اتفاقی میافتد، در بزرگداشت شهید عزیزمان سلیمانی چه اتفاقی میافتد. در انتخابات همین اتفاق باید بیفتد، یعنی ببینید دشمنان که با وجود اصرار آنها برای اینکه مردم را از نظام جدا کنند، مردم به انتخابات اقبال میکنند که این اقبال آبروی نظام اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه چشم دوستان و دشمنان هم دوخته به اینجاست فرمودند به این هم توجه داشته باشید، دشمنان میخواهند بدانند که حالا بعد از این همه تلاش و تبلیغات و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و بدعهدی‌هایی که غربی‌ها و اروپایی‌ها با ما کردند و فشارهایی که به قول خودشان فشار حداکثری آمریکایی‌ها دارند وارد می‌کنند، بالاخره نتیجه‌اش در مردم چه شده. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارند و صهیونیست‌ها در دل دارند علیه کشور. انتخابات این نیت‌های شوم را خونسا می‌کند. این انتخابات بدل فن مکروکید دشمنان ایران است. یک نمونه است از همان حضور به هنگامی که عرض کردیم خدا به حضور به هنگام برکت می‌دهد، مثل حضور 22 بهمن 56 که خدا به آن برکت داد. اینجا هم حضور در پای صندوق انتخابات به توفیق الهی مایه برکت خواهد بود. اگر خوب انجام بدهیم کارمان را، ممکن است تأثیر تحول آفرین داشته باشد. با این کار یک تأثیر تحول آفرینی در کشور به وجود می آید. ایشان با تأکید بر اینکه ایران باید قوی شود فرمودند ما مکرر عرض کردیم ایران باید قوی شود. اگر قوی بشود دشمن مایوس می شود، توطئه‌های دشمن در نطفه خفه می شوند و به نتیجه نمی رسند. این نتیجه قوی شدن است. یکی از مصادیق قوی شدن همین است که یک مجلس قوی داشته باشیم، مجلسی که در مقابل توطئه‌های دشمن با وضع قوانین لازم، با هدایت دولت‌ها به سمت مطلوب بتواند کشور را مسئولیت ببخشد. یک مجلس قوی این جوری است. خب هر چه حضور مردم در پای صندوق‌ها بیشتر باشد، مجلس قوی‌تر است. در خصوص صحبت‌های رهبر معظم انقلاب، توضیحات و تحلیل جناب آقای دکتر ناصر دهقان رو با هم می‌شنویم.
همونطور که مطلع هستید و شنوندگان عزیز هم مستحضر هستند، در بین حلفه‌های قدرتی که برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره، مهمترین، اصلی‌ترین و تعیین کننده ترینش همین قدرت و پشتوانه مردمی هست، حضور مردمی هست. و انقلاب اسلامی از قبل از پیروزی حتی در مشی و روش حضرت امام به عنوان شاخص‌ترین روش مبارزاتی حضرت امام، حضور توده‌های مردم چه در راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس و چه در عرصه انتخابات، این جدی ترین نقطه اتکا و اساسی ترین مؤلفه قدرت بوده و همواره این روش ها در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی مهندسی شده، معماری شده و در واقع هر سال هم با برگزاری راهپیمایی ها و با برگزاری حضور مردم در سر صندوق های رای، این تجدید بیعت و تجدید رابطه بین مردم و حاکمیت تازه به تازه و نو به نو شده. ما امسال به دلیل شرایط خاصی که در رو هستیم، شرایط برآمده از نوع دشمنی نظام سلطه به خصوص آمریکایی ها که در دور جدیدش از شهادت حاج قاسم سلیمانی شروع شد و بعد در هم کوبیدن عین اسد توسط سپاه پاسداران، هنوز اون شرایط خاص در منطقه و در خصوص ما و امریکا برقرار هست. بنابراین در شرایط فعلی انتخابات و حضور مردم در عرصه انتخابات، میزان مشارکت بالای مردم در عرصه انتخابات میتونه این مؤلفه قدرت رو که دشمنان بکشه و دشمنان رو از هر گونه اقدامی که در واقع نگرانی از تاب و عکس‌العمل کشور ایران رو برای اونها داره باز بداره. بنابراین امسال و به خصوص در این شرایط، حضور مردم در انتخابات، مشارکت مردم در انتخابات حتما دفع کننده تهدیدات بیشتری هست که علاقمند هستن دشمنان بر علیه مردم ایران اعمال بکنن. حتما این حضور و این مشارکت بازدارنده در مقابل اقدامات دشمن خواهد بود و حتما این مؤلفه قدرت لازم است یک بار دیگه به رخ جهانیان و به رخ به خصوص امریکا کشیده بشه و در واقع در تصمیم گیری اونها در مقابل اقداماتی که قراره بر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، این حضور مؤثر خواهد بود.
دوستان و همراهان عزیزم، همونطور که میدونین 3 روز تا انتخابات مجلس 11 باقی مونده. مهمترین توقع شما از مجلس پیش رو چیست؟ گزینه 1، تصویب یا اصلاح قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی. گزینه 2، تصویب و یا اصلاح قوانین برای حل مشکلات مسکن و اشتغال. گزینه 3، افزایش نظارت بر روی سایر دستگاه‌ها با شجاعت. و گزینه 4، همه موارد. شماره پیامگیر برنامه 30900.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
مستند برنامه امروز جهان سیاست نگاهی دارد به شاخصها و ویژگی‌های نامزد اصلح.
وسط این همه نامزد انتخاباتی کدام یک بهتر است؟ کدام یک با عقاید من بهتر می‌سازد و کدام یک می‌تواند مسیر را برود که منافع ملت و منافع ایران را بهتر حفظ کند؟ این سوالی است که حتما ذهن خیلی ها را مشغول کرده.
سابقه خوبی داشته باشن و در اون سمت‌هایی که بهشون واگذار شده باشه به نفع احسن مسئولیت را انجام داده باشن.
بالاخره مردم هم اعتماد به اونا دارن، اونا رو دوست دارن که سر کار بیاد، درد مردم رو درک کنن،
امانتدار باشن، به وعده‌ای که میگن انجام بدن.
به نظر می‌رسد نامزد خوب حداقل 3 ویژگی باید داشته باشد. اول اینکه مطمئن شویم که عاشق ایران است و دوستدار جمهوری اسلامی. دوم اینکه مطمئن شویم که متخصص است و در یک زمینه خاص می‌تواند نظر کارشناسی بدهد. و سوم اینکه اخلاق گراست.
در انتخابات با کرامت رفتار کنند همه، چه اونایی که نامزد میشوند، چه اونایی که طرفدار اونهان، چه اونایی که مخالف با بعضی از نامزدها هستند، جناح‌های مختلف کشور. بد اخلاقی و بدگویی و اهانت و تهمت و این حرفا رو مطلقاً راه ندن.
ترکیب اخلاق و اراده و تخصص کار هر کسی نیست، بنابراین باید سختگیر باشیم، سراغ آدم‌هایی برویم که همه چیز تمام باشند.
اگه که آره درست چیز کنن، شعار بدن، آره میشه. اگه خواسته بشه هر کسی یک شعار بده فردا عمل نکنه که فایده نداره.
شعار انتخاباتی که برام ملاک نیست. ترجیح میدم طرفو بشناسم، طرفمو حتما بشناسم، راجبش تحقیق کرده باشم، بعد بهش رأی بدم.
خواهش دارم ازشون که وقتی یه شعار میدن حداقل پای حرفشون واسن.
من بیشتر به سوابقشون و کارنامه‌شون نگاه میکنم که قبلا چه کارهای مفیدی کردن.
قطعاً مردم ایران بعد از 41 سال انتخابات با شکوه سواد رسانه‌ای و سواد تحلیلی بسیار بالایی دارند و همین دلیل است که تبلیغات زودگذر، رنگ و لعاب پوسترها، حاشیه‌سازی‌ها و حتی شعارهای بدون برنامه چندان روی ذهن مردم تأثیر نگذاشته است.
مردم ایران افتخارشون مجلسی است از خودشون و از عناصری خالص، مؤمن، متدین، انقلابی، معتقد به مبانی اسلام و انقلاب، معتقد به امام بزرگوار و راه امام، معتقد به استقلال این کشور. این چنین کسانی را مردم باید ان شاء الله انتخاب کنند و انتخاب خواهند کرد.
حالا ملت ایران شاهد یک حماسه بزرگ خواهد بود. مجلس 11 را قطعاً بهتر از مجالس قبلی خواهیم ساخت. این روند تکاملی انقلاب است که آینده را همیشه روشن‌تر می‌کند.
جهان سیاست.
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی.
خبرها و نظرها.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیز، در سوال پیامکی برنامه مشارکت بفرمایید. مهمترین توقع شما از مجلس پیش رو چیست؟ گزینه 1، تصویب یا اصلاح قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی. گزینه 2، تصویب و یا اصلاح قوانین برای حل مشکلات مسکن و اشتغال. گزینه 3، افزایش نظارت بر روی سایر دستگاه‌ها با شجاعت. و گزینه 4، همه موارد. شماره پیامگیر برنامه هم 30900 در اختیارتونه. خب دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
با تحلیلگران.
این روزها سوری ها بسیار خوشحالند، به ویژه مردم ادلب و حلب که حالا به آزادی رسیدند. طعم این آزادی فرق می کند، چون با همت ارتش خودشان و نیروهای مردمیشان به دست آمده است. رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با شبکه الاخباریه می گوید که آزادی حلب نتیجه اتحاد ارتش و ملت سوریه بود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه:
تحیه الثبات و الصمود.
سوریه در مبارزه با تروریست ها پیروز شده است. نبرد آزادسازی استان حلب و ادلب ادامه خواهد داشت، همانطور که آزادسازی سراسر خاک سوریه و سرکوب تروریسم و تحقق ثبات ادامه خواهد داشت. ارتش عربی سوریه در انجام وظایف ملی خود کوتاهی نخواهد کرد و همانند گذشته ارتشی از مردم و برای مردم خواهد بود. ارتشی که بدون وحدت با مردم خود در نبرد به پیروزی رسیده باشد در تاریخ وجود ندارد.
به دلیل پیروزی های اخیر در محور حلب، در حلب و همه مناطق و حومه این شهر و به ویژه در منطقه جمعیت الزهرا در شمال غرب حلب، فضایی از شور و نشاط حاکم است. شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه:
دلاوران ارتش عربی سوریه با گام‌های حساب شده و مستحکم و عملیاتی منحصر به فرد و متمرکز پیشروی خود را ادامه دادند تا تروریسم تکفیری را ریشه‌کن و قاتلانی را نابود کنند که می‌خواستند از مؤرادی مردم ما را در منطقه مصادره کنند. این قاتلان با هدف سنگ اندازی در پیشروی ارتش و به تعویق انداختن و از بین بردن گروه‌های مسلح مردم را گروگان گرفتند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کردند.
ربیع دیبه خبرنگار شبکه المیادین در گزارشی میگوید که یگان‌های مهندسی ارتش سوریه تا این لحظه برای تامین امنیت منطقه در ورودی جنوبی شهر حلب تلاش می‌کنند و پیشروی می‌کنند.
آزادسازی حلب دارای پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی میباشد که به نظر میرسه مهمترین آن تغییر تمرکز گروه‌های معارض و گروه‌های تکفیری و همچنین حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها از راهبرد جنگ فرسایشی به راهبرد جنگ کثیف است. حلب امروز در بهترین شرایط خود در 9 سال گذشته قرار دارد. تهدید گروه‌های مسلح در اطراف شهر حلب به طور کامل از بین رفت. پیشروی میدانی ارتش سوریه تاکتیک‌های عناصر مسلح را فلج و آنها را وادار به فرار کرد. ارتش سوریه با هر پیشروی در محورهای دیگری در اطراف حلب، دایره امنیت در اطراف این شهر را گسترش می‌دهد.
دوستان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم. دکتر فرزانه شهید، کارشناس مسائل منطقه، روی خط برنامه امروز. من سلام به شما، برنامه سیاست خوش آمدید.
من سلام دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
سلام از شما آقای دکتر. سوی پیروزی‌های بسیار قابل تحسین به دست آورد. فکر می‌کنید آینده زور تروریست ها در حکم شربا هم مورد مقرد قرار گیره؟
همونطور که شما اشاره کردید، همچه سور چند یک ماه اخیر در چندین مرحله عملیاتی و آزمایش تحت تصرف تروریست ها، حالا چه عباس حلب و چه در آقا چشیری، هم کسب کرده این به ویژه دافته یکیر.
بله.
الان وضعیت مناطق شمال سوریه به این نحو هست که شهر حلب که خب البته در سال 95 در آذر ماه به طور رسمی آزاد شده، اما مناطق غربی این شهر همچنان تحت تهدید و حملات تروریست ها بود. خب این مناطق هم الان پاکسازی شده و شهر حلب الان کاملا در امنیت به سر میبره. در استان ادلب هم خب هم از جنوب و هم در شرق عملیات های انجام شد و مناطق و شهرهای بسیار مهمی آزاد شد و الان حلقه محاصره شهر ادلب که در واقع آخرین دژ تروریست های تکفیری محسوب میشه الان کاملا تنگ و بسته شده و اگر با همین آهنگ ارتش سوریه با کمک متحدینش پیش بره، میتونیم پیش بینی کنیم که در آینده نزدیک این آخرین دژ هم فرو خواهد ریخت. بنابراین الان تروریست‌ها در یک وضعیت بسیار بدی به سر میبرند، تحت محاصره شدید هستند. ارتباطاتشون با خارج خب خیلی محدودتر شده، به ویژه ترکیه که خب به شکل رسمی در واقع حامی اصلی اینها بود. از ابعاد مختلف به ویژه در بحث حالا تسلیحاتی و اطلاعاتی، این ارتباطات خب کمتر شده و محاصره تنگتر شده. لذا الان ترکیه هم خب به نوعی با تنگنا مواجه شده در عرصه داخل سوریه.
و اینکه مهمترین عوامل پیروزی ارتش سوریه بر تروریستا که باعث کوچ دادن اونها به دیگر کشورها با حمایت مستقیم امریکاست، از نظر شما چه مواردی بوده؟
خب ببینید، عزمی که ارتش سوریه داشت از ابتدا، اون زمانی که خب عملیات‌های متعدد در مناطق مختلف سوریه انجام شد، چه در اطراف دمشق، چه در جنوب کشور، در استان درعا و همچنین حلب و قسمت‌های شرقی مثل استان‌های رقه و دیرزور، خب آخرین مرحله و آخرین ایستگاه این نبرد ادلب بود و دولت سوریه و ارتش سوریه هم این عزم را داشت که به عنوان آخرین دژ تروریست‌ها این منطقه را هم فتح بکنه و پاکسازی بکنه. مطالبه برخورد کرد با یک سری مسائل سیاسی، انتقالاتی که هم آمریکا داشت و توافقاتی که با ترکیه شده بود، به نوع این عملیات به تأخیر افتاد. منتها الان به مرحله رسید ارتش سوریه و دولت سوریه و حتی خود روسیه، جنبندشون این بود که چون ترکیه تعهدات خودش رو طبق توافقات سوچی انجام نداده در کنترل مهار تروریست‌ها، دیگه هیچ دستاویزی الان وجود نداره برای توقف عملیات ها، لذا این تصمیم گرفته شد از طرف دولت سوریه و متحدین این کشور، حالا هم به ویژه روسیه هم در واقع همراهی کردن، حالا هم حمایت سیاسی و هم پشتیبانی های میدانی، و این عملیات به این شکل انجام شد. از طرفی هم اینم در نظر بگیریم که گروه تروریستی هم در داخل خودشون هم دچار اختلافات بودن، هم انگیزه هاشون رو از دست داده بودن و همین که نسبت حمایت های خارجی به ویژه حالا چه ترکیه و چه آمریکا هم دچار حالا نقصان و تردید شده بودن. مجموعه این عوامل باعث شد که این عملیات چشمگیر و برجسته رو ما در کارنامه ارتش سوریه ببینیم.
متشکرم ازتون آقای دکتر فرزانه شهیدی، کارشناس مسائل منطقه‌ای، که در این گفتگو با برنامه جهان سیاست همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متشکرم.
دوستان عزیز، در سوال پیامکی برنامه مشارکت بفرمایید. مهمترین توقع شما از مجلس پیش رو چیست؟ گزینه 1، تصویب یا اصلاح قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی. گزینه 2، تصویب و یا اصلاح قوانین برای حل مشکلات مسکن و اشتغال. گزینه 3، افزایش نظارت بر روی سایر دستگاه‌ها با شجاعت. و گزینه 4، همه موارد. شماره پیامگیر برنامه هم 3900 در اختیارتونه. خب دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
میکروفون خبرساز.
دستاوردهای سفر دو روزه رئیس مجلس به سوریه و لبنان موضوع میکروفون خبرسازه. بشنوید.
رئیس مجلس شورای اسلامی که برای یک سفر دو روزه به سوریه و لبنان سفر کرده بود به تهران برگشت. توسعه همکاری با سوریه و لبنان از اهداف این سفر اعلام شده بود. دکتر علی لاریجانی پس از ورود به تهران در میان اصحاب رسانه به بخشی از دستاوردهای این سفر دو روزه اشاره کرد و گفت یکی از محورهای مطرح شده در سفر به سوریه همکاری‌های پارلمانی بود که با پارلمان این کشور مطرح شد. مذاکراتی هم با رؤسای مجلس این کشور شکل گرفت و همچنین در زمینه همکاری‌های اقتصادی میان ایران، سوریه و لبنان مذاکراتی با رؤسای جمهور و نخست وزیر دو کشور انجام شد. لاریجانی گفت با توجه به ظرفیت‌های ایران امکان همکاری در مسائل تجاری و کشاورزی و صنعت وجود دارد و در بخش‌های زیادی جهت سرمایه‌گذاری در سوریه ابراز علاقه وجود داشت.
برای جمهوری اسلامی یک لبنان پر استقامت و آباد و مستقل همیشه یک آرمانی است که در نزد ما هست و تبریک هم میگیم به مردم عزیز لبنان که تلاششون مؤثر بود و توانستن دولت جدید رو مستقر کنن و ما هم تلاش میکنیم که روابط دو کشور روابط ممتازی باشه.
علی لاریجانی با اشاره به اینکه مسئولان در سوریه و لبنان هم بر نقش مؤثر و مهم ایران در دستیابی به امنیت پایدار در منطقه اذعان دارند گفت:
کسانی که مسائل امنیتی ورود دارن میدونن ترور کردن کار سختی نیست. اون خروشی که مردم داشتن و عکس العملی که داشتن نسبت به این امر نشون داد که این رفتارها مورد پسند هیچ کس نیست. ضمناً آمریکایی‌ها باید بدونن که ما مصمم‌تر شدیم در مسئله مقاومت.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص دستاوردهای سفر به لبنان گفت که این سفر فرصتی بود تا با نخبگان لبنان جلساتی در بخش‌ها و فرق گوناگون شکل بگیرد. وی گفت دیدگاه‌های خوبی در زمینه شرایط فعلی منطقه و نقش مقاومت در این امر و جایگاه ایران مطرح و جلساتی با گروه‌های فلسطینی برگزار شد و دیدگاه‌های آنها را برای استمرار مبارزاتشان مورد توجه قرار دادیم. شبکه خبری المنار لبنان.
آقای لاریجانی در دیدار با حسان دیاب نخست وزیر لبنان ضمن تبریک تشکیل کابینه جدید لبنان گفت تثبیت سیاسی و استقرار دولت جدید مقدمه اقدامات اساسی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی لبنان و برون رفت از مشکلات مالی است و دو کشور باید در زمینه‌های مختلف اقتصادی از تجارب یکدیگر بهره مند شوند. هر دو کشور ظرفیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری و ارتقای روابط در زمینه‌های گوناگون مختلف دارند.
افق روابط بین ایران با سوریه و لبنان بسیار روشن است و فرصت‌های همکاری بسیار گسترده‌ای در این باره وجود دارد که تجار و بازرگانان ایران بایستی به درستی از آن استفاده کنند.
سپاسگزارم از همراهی امروز همه شما عزیزان. در این فرصت پایانی سوال پیامکی برنامه رو باز هم براتون تکرار میکنم که مهمترین توقع شما از مجلس پیشرو چیست؟ گزینه 1، تصویب یا اصلاح قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی. گزینه 2، تصویب و یا اصلاح قوانین برای حل مشکلات مسکن و اشتغال. گزینه 3، افزایش نظارت برای سایر دستگاه‌ها با شجاعت. و گزینه 4، همه موارد. شماره پیامگیر برنامه هم 3900 در اختیار شماست. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم. همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش. بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه. اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرها رو سفت به هم بچسبونه و ستونها رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت. فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن است. چون کوه استوار باش تا تو را برای صعود برگزینند. بهران آسانبر، نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. پیشرو در تولید ملی. آسانسور و پله برقی بهران آسانبر. شماره تلفن واحد فروش 021-41-271. بهران آسانبر.
آشپزخانه ایلیا استیل، پاک و گرم و آرام.
واسینگ، اجاق، فر و هودی پرتوام.
ایلیا استیل، در دل خانه تو.
لوسرا رو تمیز میکنی لطفا؟
کار دارم.
پس خواهشن بالای دیوارا رو تمیز کن.
دارم نقاشی میکشم.
اصلا خودم یه کاریش میکنم.
خب خانم چی کار کنم؟
هیچی دیگه، تموم شد.
چطور؟
با نردبون کار آسان، کارا میشه چه آسان.
همه انسان ها سزاوار یک زندگی سالم هستند. با تمام توان کوشیده ایم تا سهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه داشته باشیم. همواره به کیفیت و نوآوری پایبند خواهیم ماند تا فردایی بهتر و جامعه‌ای سالم‌تر بسازیم. عبیدی، حامی سلامت عشایر.
شرکت سپهر الکتریک با 40 سال تجربه در تولید لوازم خانگی، سرما در گرما، گرما در سرما با محصولات سپهر الکتریک.
شرکت داروسازی امین علاوه بر تولید بیش از 250 فرآورده دارویی،
مشارکت در تولید محصولات داخلی و خارجی را نیز بر عهده دارد که نشان دهنده رعایت شرایط بهینه تولید در این مجموعه می باشد. امین، امانتدار سلامتی مردم.
سپید گچ ساوه با استفاده از بهترین معادن و تکنولوژی روز دنیا، تولید کننده انواع دیوار گچی پیش ساخته، گچ طلایی، گچ میکرونیزه، گچ پاششی، گچ جیپتون، سیمان پاششی، بتن ترمیمی، پسو کاشی،